پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود پرمهر ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که هستید و به پیام دوست امروز گوش می کنید، امیدواریم شاد باشید و تندرست و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه چهارم اسفند ماه از زمستان 1395 خورشیدی برابر با 22 ماه فوریه 2017 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. و پیرنگ و خبرنگار برنامه‌های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. فراموش نکنید که همیشه و مشتاقانه منتظر تماس‌های شما هستیم. از طریق ایمیل، تلفن و یا شبکه‌های اجتماعی نظرها، پیشنهادها، پرسش‌ها یا انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و ما رو در ارائه برنامه‌های مورد علاقتون یاری بدین. اگر هم اطلاعات راه‌های تماس با ما رو در دسترس ندارید یا به وبسایت ما www.persianbahaimedia.org مراجعه کنید و یا همینجا با ما همراه بمونید، چون در پایان برنامه‌ها این اطلاعات رو یادآور خواهم شد. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. خب، در آغاز برنامه‌های امروز به استودیوی پیرنگ بریم و به برنامه تازه‌ای از این مجموعه گوش کنیم.
پیرنگ. با سلام، در داستانی که برای برنامه امروز پیرنگ در نظر گرفتیم، نویسنده قدم و قلمش رو از دایره بازگوی تحول یک فرد یا یک رابطه بیرون میذاره تا اثرش رو وقف موضوعی کنه با مقیاسی به مراتب بزرگتر از یک فرد. در حقیقت این بار اثر به تشریح دگرگونی یک شهر و رنگ باختن شیوه ای از زندگی میپردازه. به زعم نویسنده، گرچه اون شهر کوچیک و اون شیوه زندگی به خوبی ارزش حفظ شدن رو داشتن، اما در زمان شکلگیری حوادث چنین چیزی ممکن نبوده. داستان شهر کوچک ما از مجموعه پسرک بومی یکی از آثار پرخواننده احمد محموده که کم و بیش حال و هوایی از رمان‌های او رو هم به خواننده منتقل می‌کنه. احمد محمود عمده محبوبیتش رو نزد کتابخونهای فارسی زبان مدیون رمان‌های واقع‌گرایانه و اجتماعیش هست. با هم به قسمتی از داستان شهر کوچک ما گوش می‌کنیم.
حالا دیوار آجری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه ها و دو رشته لوله قیراندود مثل دو مار نر و ماده از حاشیه انبوه نخل های دوردست خزیده بود و آمده بود تو میدونگاهی و پایه های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه های دار جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گازرک ها رو سیم ها می لرزیدند و دولخ که می شد خاک زرد را لوله می کرد و به هوا می برد و به سر و رومان می ریخت و هنوز زیربنای مخزن پنجمی را بتون نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که عصر همان روز تو قهوه خانه لب شط باشند. و شب که پدرم از قهوه خانه برگشت، لب و لوچش آویزان بود و به خاش توفیق که ازش پرسید چه بود، گفت میخوان خونه ها رو خراب کنن، میگن برا اداره بازم زمین میخوان. و من خیال کردم که میدانگاهی جو دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریزه ریزه شهر را ببلعد و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی.
خلاصه داستان که از دید و زبان پسرک راوی روایت میشه از این قراره. با ورود شرکت نفت و نیاز اون به زمین برای ساختن تأسیسات لازم، اهالی شاهد از دست رفتن شهرشون هستن. اول از همه نخلای بزرگ و زیبا به دست ماشینالات فرو میفتن و بعد میدونگاهی عظیم ساخته میشه که در اون مخازن بزرگ نفت و دکلها برپا بشن. در نتیجه افرادی نظیر آفاق و شیخ شعیب، دو نفر از شخصیت‌های ذکر شده در داستان که گویی از راه قاچاق کالا امرار معاش می‌کردن، مسیر امنشون رو از دست میدن. در قدم بعد دولت دستور به تخلیه خونه ها میده. اهالی که کاسه صبرشون لبریز شده تصمیم میگیرن پشت به پشت هم بدن و در برابر تخلیه اجباری مقاومت کنن. اما جلسه شبانه مردان محل لو میره و با صدای تیراندازی اونها دستگیر میشن. صبح روز بعد خبر میرسه که آفاق پشت نخلستون قدیمی به ضرب گلوله ژاندارم‌ها کشته شده. مقاومت مردم در هم میشکنه و اهالی شروع به ترک محله میکنن. در پایان پسرک در حالی که باری سنگین رو به دوش میکشه، شاهد بیرونی خونه هاشون به وسیله بولدوزر است. یکی از توانایی‌های قابل ستایش احمد محمود به قدرت اون در فضاسازی مربوط میشه. فضاسازی یک صحنه در ادبیات مستقیماً و فقط به معنای توصیف و تشریح پیش زمینه، پس زمینه و چیدمان اشیا نیست. بلکه فضاسازی اشاره داره به احساس، عاطفه و حس و حالی که با توصیف و تشریح محیط و اشیا به خواننده القا میشه. به همین دلیل شاید فضاسازی همون عنصر مشخصی باشه که تشریح علمی یک پدیده رو از توصیف ادبی اون متمایز میکنه. اگه هدف تشریح علمی چه فیزیکی یا تاریخی انتقال دانش عینی و بی‌طرف از یک صحنه یا واقعه است، توصیف ادبی همون صحنه یا واقعه به قصد برانگیختن احساس به خصوصی از پدیده مورد نظر به نگارش در اومده. البته این به معنای تزریق قضاوت در سطور داستان نیست. در عوض داستان نویس با تمهیدات دیگه‌ای مثل انتخاب هوشمندانه جزئیات و حذف اون چه مخل تشخیص میده، به خلق احساس مورد نظرش کمک میکنه. همینطور انتخاب دقیق واژه‌ها و نثری که به کار گرفته میشه، رنگ‌آمیزی فضای داستانی رو به شکلی که مورد نظر نویسنده است، لایه لایه کامل میکنه.
حالا تمام خیابان‌های شهر کوچک ما رنگ نفت گرفته بود. هر جا که نگاه میکردی، نقش آج لاستیک ماشین بود که رو خاک ورآمده آغشته به نفت خیابان‌ها نشسته بود. و صبح که می شد با صدای تکان دهنده فیدوس از خواب می پریدیم و فیدوس دوم که فضا را از هم می‌درید، کارگران آبی پوش با کاسکت‌های فلزی و قابلمه‌های غذا از تو خیابان ما می‌راندند به طرف اداره و زیر نخل‌های تک افتاده جلوی قهوه‌خانه لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش انباشته بود از بوی زخم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادویه آلوده و عطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آبگوشت مانده و دلقلوه گاو و سبزی پلاسیده.
در قطعه ای که شنیدیم، نویسنده برای توصیف شهر کوچیکشون که کاملاً رنگ نفت گرفته به ظرافی مثل نقش آج لاستیک ماشین ها بر خاک آغشته به نفت و کارگرایی که با قابلمه غذا راهی ادارن دقت کرده. همینطور برای تأکید بر نامتناسب بودن این رشد یک باره با سیاهی کاتالوگ مانندی از غذاهای بازار جلوی قهوه خونه و توصیف بوهای غالباً تندشون زنندگی فضا رو به خواننده منتقل میکنه. صدای بوق کارخونه که فضا رو میدره و راوی و بچه های دیگر رو هم از خواب بیدار میکنه به نوعی در تقویت این احساس کلی مؤثره. خواننده با خواندن همین چند سطر تهدید کننده بودن اون همه انرژی، تحرک و تغییر رو احساس میکنه. گویی علارغم ظاهر سازندش، هیولای شرکت نفت برای بنای تأسیسات لازمش هیچ واهمه ای از تخریب اون چه پیش روش هست نداره. دیگه حتی بچه های محل هم که حالا هر بار با صدای تکون دهنده فیدوس از خواب می پرن، آرامش گذشته رو نخواهند داشت. به قسمت دیگه از داستان گوش می کنیم که توصیف فضا با بو و رنگ و صدا شکل می گیره.
آفاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهرش بود و پدرم قوز کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شعیب بود که الماس تیره شب را خط کشید. می دونستم که عاقبت اینطور می شه و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سایه دگل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود رو چینه گلی خانه ما می شکست و می افتاد تو حیات دنگال و طالب گودال خانه که مخمل قسیلی علفهای خود رو رنگش زده بود سر می خورد و تو میدانگاهی پشت خونه های ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوقهای بزرگ تختهی که زیر میخ کشها و دیلمها از هم متلاشی می شد تو هم بود و بالا که نگاه می کردی رشته های مفتولی سیم بود که نگاه را می کشید و به چشمت اشک می نشاند. انگار که میل سرد سرمه به چشمت نشسته باشد.
با همه اونچه که راجع به فضاسازی گفته شد، داستان شهر کوچک ما نیت دیگه‌ای هم برای بازگفته شدن داره و اون نوعی شهادت تاریخیه به اون چیزی که هیچ مدعی عمومی نداشته. بعد از اینکه به اهالی محل حکم میشه که باید خونه هاشون رو تخلیه کنن، اونها چندان قادر به سازماندهی تلاششون برای دادخواهی نیستن. اعتراض یکی از اهالی که به خشونت متوسل شده با خشونت بیشتری پاسخ داده شده و حالا همه متوجه شدن که بدون پشتیبانی یکدیگه هر اسیان فردی محکوم به فناست. مردان محله دور هم جمع میشن تا اقداماتشون رو هماهنگ کنن. به موازات این ماجرای آفاق و فعالیت اقتصادی او هم در پس زمینه قصه مطرحه. قاچاق کالا و طاقه های پارچه در سایه نخلستون انبوه آسونتر و شدنی تر بوده و حالا با از بین رفتن این نخلستان ها برای ساختن میدانگاه نیروی امنیتی برای متوقف کردن قاچاقچی ها مصمم تر شده. احمد محمود با کنار هم قرار دادن این دو شکل از شیوه معاش به نوعی به مظلومیت افرادی مثل آفاق شهادت میدن. در داستان اون گناهکار واقعی شرکت نفت و کسانی هستند که سود اون رو با خودشون میبرن. عمل اونها به مراتب از خلاف جزئی قاچاق چند تا طاق پارچه بیشتر قابل سرزنش و محکوم کردنه. غم انگیزی ماجرا اما در اینه که برای متوقف کردن قاچاقچی پارچه یا دستگیر کردن افراد معترض قوانین سفت و سختی وجود داره و نیرویی که اون رو اعمال میکنه. اما برای محکوم کردن کسانی که زندگی یک شهر کوچیک رو به قصد منافع خودشون زیر رو میکنن، به چه دادگاهی باید پناه برد؟
زانوهام را به زمین زدم، دست ها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند. تو ایوان بودند، بانو نبود. به گمانم مادرم فرستاده بودش که به یدالله و فتح الله خبر بدهد. انگار مادرم حرف می زد، لبهاش که تکان می خورد. قرش دستگاه مخدود کننده صداش را خفه می کرد. خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دم سفید ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شد. از کبوترخانه پریدم بیرون، پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم یدالله و فتح الله جسدی را گذاشتند روی نردبان سبکی و گریه کنان گودال وسط حیاط را دور می زنند. دویدم. یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و می لرزید. عبای سیاه آفاق بود. موی آفاق بود که برق می زد، که نرم و مواج بود. نردبان را گذاشتن تو ایوان، مادرم به سینه‌اش کوفت. بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما هجوم آوردند تو و تا به جنبم که از ترس بچه ها در کبوترخانه را ببندم، خانه ما پر شده بود. آدم و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه می کوفتند.
و به راستی برای محاکمه افراد و قوانینی که زندگی یک شهر کوچک رو زیر چرخای سنگین اما بیرحم پیشرفت در هم می کوبند، به چه دادگاه و محکمه باید پناه برد؟ حد زدن این که پاسخ احمد محمود به این سوال چه می تونسته باشه چندان دشوار نیست. حداقلش این بوده که او از داستانش به عنوان شاهدی تاریخی استفاده کرده تا یاد و خاطره آفاق و شهر کوچیکشون رو زنده نگه داره. تا آن و داستانی دیگه، بدرود.
کاری از گروه رسانه پارسی. این برنامه را می توانید همکنون از توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام یا صفحه فیسبوک ما پرژن میدیا پروڈکشن دنبال کنید.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، برنامه این هفته پیرنگ رو شنیدید که امیدوارم لذت بردید. با قطعه موسیقی با ما همچنان همراه باشید.
نازار دلی را که تو جانش باشی، معشوقه پیدا و نهانش باشی، زان می ترسم که از دل آزردن تو دل خون شود و تو در میانش باشی، دل خون شود و تو در میانش باشی، دل خون شود و تو در میانش باشی. دانی که به دیدار تو چونم تشنه، هر لحظه که بینمت فزونم تشنه، من تشنه آن دو چشم مخمور تو ام، عالم همه زین سبب به خونم تشنه، عالم همه زین سبب به خونم تشنه، عالم همه زین سبب به خونم تشنه. موسیقی
بخش از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست وقتشه که خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. در بخش گزارش ویژه برنامه امروز قسمت دوم گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو خواهید شنید در مورد موضوع گلوبلایزیشن یا جهانی شدن. اما قبل از اون اجازه بدین تا با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. بازداشت زندانیان سیاسی سابق چون اسدالله هادی و محمد بنازاده امیرخیزی، اعتراضات 2000 کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا در بوشهر، عشایر گشتساران در اعتراض به نبود امنیت و سرقت‌های دامنه‌دار در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند. در سراسر ایران از شمال تا جنوب بهمن، برف، سیل و غبار زندگی شهروندان ایران را مختل کرده است و ادامه بحران ریزگرد در خوزستان و تجمع اعتراضی شهروندان در اهواز. و از خبرهای خوب، برپایی وبسایت بهائیان ایران. وبسایت بهائیان ایران که اخیراً آغاز به کار کرد، اطلاعات جامعی را در مورد آیین بهائی برای آگاهی بازدید کنندگان خود ارائه می کنه. خانم دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت وبسایت بهائیان ایران به بازدید کنندگان کمک می کنه تا با ماهیت و هدف آیین بهائی، تاریخ غنی این دیانت در زادگاهش و فعالیت هایی که بهائیان ایران دوشا دوش سایر ایرانیان برای پیشرفت این کشور انجام می‌دهند آشنایی پیدا کنند. خانم علایی می‌گوید آنچه در نگاه اول به این وبسایت جلب توجه می‌کند این است که آموزه‌ها و اصول دیانت بهائی تا چه حد با آرزوها و آمال مردم ایران، به خصوص جوانان و اشتیاق وافری که در این اجتماع برای دستیابی به پیشرفت مادی در تعادل با پیشرفت معنوی و اخلاقی وجود دارد، همخوان هستند. خانم علایی با اشاره به محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که جامعه بهائیان ایران در طی ده‌ها سال با آن روبرو بوده‌اند و اینکه مؤسسات بهائی در این کشور وجود ندارد، گفت با توجه به محدودیت‌هایی که جامعه بهائی در داخل ایران و این نکته که مؤسسات بهائی در این کشور وجود ندارد، مایه خوشبختی دفتر ماست که توانسته در راه اندازی این وبسایت سهیم باشد. و برای بازدید از این وبسایت شما میتونید به آدرس bahais.of.iran bahaisofiran.org مراجعه کنید. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما هفته گذشته گفتگویی رو با دکتر بهروز ثابت آغاز کردیم پیرامون موضوع گلوبلایزیشن یا جهانی شدن، که به فرایند یک پارچگی مردم جهان تعبیر شده، فرایندی برای ایجاد یک جامعه متحد و وابسته به منظور سازماندهی امور خود و تساهل پیشرفت صنایع و ارتباطات ملت‌ها فرای مرزها و تحکیم پیوندهای انسانی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. یک پارچگی که نمیتونه هیچ رویداد و یا حادثه‌ای رو در هیچ نقطه از کره زمین کم اهمیت و یا ناچیز قلمداد کنه، بلکه باید در راستای رفع و بهبود اون بکوشه. از ویژگی‌های جهانی شدن، رشد تجارت جهانی، توسعه صنعت گردشگری، گسترش ارتباطات و رسانه‌ها و فرایندهای تبادل اطلاعات و پدید آمدن دنیای مجازی رو میشه نام برد. اما اینکه جهانی شدن تا به امروز چه مسیری رو طی کرده و چه ابعادی رو در بر می‌گیره و آیا جهانی شدن مرحله ایست طبیعی و ارگانیک در مسیر تکامل جوامع بشری و یا طرحی تعیین شده و اجتناب پذیر، از جمله مسائلی است که دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت، در گفتگو با خبرنگار به اونها پرداختند. در این ساعت شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می کنم. نکته که اشاره کردین در حقیقت باوری است که بسیاری از مردم دارن، این که جهانی شدن که به نوعی نزدیک شدن جوامع انسانی هست، فقر رو یا اون فاصله بین فقیر و غنی رو بزرگتر کرده، تصادم فرهنگ ها باعث شده که مشکلات اجتماعی دیگه‌ای به وجود بیاد و به طور کلی اون رو یک نیروی مثبت نمیدونن. بقیده شما چه جنبه هایی از جهانی شدن واقعا میتونه بازنگری بشه و چه جنبه هایی از اون که در حقیقت باعث نزدیک شدن انسان ها، باعث ایجاد عدالت، همونطور که شما گفتین عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و شبیه اونها شده، چطور میشه اونها تقویت بشن؟
بله، ببینید، جهانی شدن ما همونطور که اشاره کردیم یک پدیده است که ابعاد فنی، علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داره و لذا محدود کردن جهانی شدن به یکی از این حوزه ها و جنبه های دیگر رو در نظر نگرفتن خودش میتونه تولید دردسر بکنه، نه برای مفهوم جهانی شدن، چرا که جهانی شدن مثل یک پدیده اجتماعی در حال حرکته. اون تعبیری که ما از جهانی شدن و اون قدمی که انسان در طریق جهانی شدن برمی‌داره، اونه که در حقیقت یک ماهیت ارزشی میده به جریان جهانی شدن. اگر ما جهانی شدن رو بخوایم وسیله و ابزاری بکنیم، یعنی از مسیرش منحرف بکنیم و یک وسیله و ابزاری بکنیم صرفاً برای استثمار سایر انسان‌ها، خب طبیعتاً این جنبه جهانی شدن غلطه. اما اگر این رو وسیله‌ای بکنیم برای ایجاد وحدت بیشتر در عالم، برای ایجاد دوستی و یگانگی بیشتر در عالم، خب طبیعتاً این هم جنبه مثبتش هست. لذا تمام این برمیگرده این که تا اول از همه تا چه حد درک ما از جهانی شدن، تا چه حد اون شناخت محدوده و یا محدود نیست و آیا تونستیم ابعاد گسترده تاریخی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی اون رو درک بکنیم و بعد تا چه حد تونستیم نیازهای بشری رو و اون انگیزه های انسانی رو به سمت مثبت جهانی شدن سوق بدیم و بالاخره تا چه حد ما توانستیم مکانیزم ها و سازمان ها و اون شرایطی رو فراهم بیاریم که این نیروی جهانی شدن رو به سمت یک تحول مثبت سوق بده. بذارید یه مثال از اتحادیه اروپا بزنیم که خیلی باش نزدیکتر هستن. ببینین، اتحادیه اروپا یکی از مهمترین اقداماتی بود که در قرن بیستم رخ داد. از نظر جنبه مثبت مطلب دارم این رو عرض میکنم، چرا که این در قاره‌ای رخ داد که دو جنگ بزرگ جهانی، جنگ اول و جنگ دوم، در آن صورت گرفته بود و در همون قرن هم پایه‌های جهانی شدن در اروپا گذاشته شد. البته پایه‌های نزدیک شدن اتحادیه اروپا به هم برمیگرده به چندین قرن پیش، حالا به اون بحث کار نداریم، اما منظورم اینه که این پدیده در همون قرنی که دو جنگ بزرگ رخ داد شروع شد به نطفه‌گیری و فرم بستن. البته مثل هر پدیده اجتماعی دیگه با یه سری مشکلات روبرو شد و مثلا مشکلاتی که در یونان به وجود اومد، یا مثلا مشکلاتی که در کشورهای فقیرتر اروپا مثلا مثل پرتغال و اسپانیا به نوعی نمیتونستن با بقیه اتحادیه اروپا همگام جلو برن، مثل کشورهای صنعتی تری مثل انگلیس و آلمان، و خب این عدم توازن یک مشکلاتی رو ایجاد کرد و امثال اینها. مسئله اصلی این نیست که اتحادیه اروپا کار غلطی بود و اشتباه بود. در اصل همونطور که گفتیم یکی از مهمترین پدیده های این قرن و شاید تاریخ انسان بود، چرا که اصولا اتحاد جهانی یک شبه رخ نمیده. اتحاد جهانی بر اساس وفاق و اتحادی رخ میده که در چند گوشه دنیا رخ میده، مثلا در امریکا به صورت اتحادیه امریکای شمالی، در اروپا اتحادیه اروپا، و بعد این اتحادیه ها هستن که با افزایش روابطشون میتونن اتحادیه های وسیع تری رو تشکیل بدن.
خیلی ممنون. یک انتقاد دیگری که از جهانی شدن میشه این هست که عده‌ای میگن جهانی شدن نوع جدید استعمار هست و بیشتر شرکت‌های بزرگ اقتصادی رو مسئول میدونن که با دستیابیشون به بازارهای جهانی زمام اقتصاد جهانی رو زیر کنترل خودشون درآوردن. شما با این عقیده موافق هستین؟
بله، هم جواب من بله هستم نه، به این معنا که ببین از یک طرف این جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن یعنی تجارت آزاد درسته برای در بعضی نقاط دچار یعنی فقر ایجاد کرده و یا بحران ایجاد کرده، و این بحران تنها به کشورهای جهان سوم هم مربوط نمیشه، مثلا در خود کشورهای پیشرفته صنعتی، مثلا در خود امریکا هم این مسئله به این صورت مطرح میشه که کمپانی های چند ملیتی با رفتن به کشورهایی که نرخ کار پایین تر هست در حقیقت سبب ایجاد بیکاری میشن در خود امریکا، و میبینیم که در هر دو طرف به نوعی نارضایتی حضور داره، چه در کشورهای پیشرفته صنعتی چه در کشورهای در حال رشد. ولی باز مسئله اینه که ببینیم وقتی ما صحبت از جهانی شدن میکنیم، این یک پدیده ایست که در حال رخ دادنه، یعنی به هیچ وجه نمیشه چرخ تجارت آزاد و تجارت جهانی رو به عقب روند. لذا با این واقعیت باید دید که راه حل در چیه. راه حل در ایجاد مکانیزم های سیاسیه که در حقیقت بازارهای جهان رو بتونه اون افراط و تفریطی که در بازارهای جهان میشه رگولیت بکنه. ببین الان در هر مملکتی نقش دولت یعنی نقش عامل سیاسی در رگولیت کردن روابط تجاری و اقتصادی یه رول اساسی داره. مثلا گروه های دموکرات که میان رگولیشن رو بیشتر میکنن، جمهوری خواهان در آمریکا میان رگولیشن رو کمتر میکنن، ولی یک نقش اساسی بازی میکنه در اینکه چطور این بازی اقتصاد و تجارت به نحو عادلانه تری در سطح ملی صورت بگیره. حالا مطلب به این صورت که ما در سطح جهانی هم نیازمند مؤسسات و ارگانیزیشن ها و سازمان ها و تشکیلات دموکراتی هستیم که همین مسئله رگولیشن رو در سطح جهانی پیاده بکنن و تمام ملل عالم هم به اون جریان احترام بگذارن. اتحادیه های کوچکتر و یا نفتا و یا تمام اینها همه نشانه های از این است که کشورهای دنیا میخوان در یک سطح بین المللی جریان غیر قابل اجتناب جهانی شدن رو در سطح تجارت و اقتصاد اون رو به نوعی ترتیب و انضباط و سازمان بدن. لذا این سازمان ها در حقیقت باید بیشتر بشه تا حدی که این جریان رو اداره بکنه. یعنی مسئله مولتی نشنال کورپوریشن ها نیازمند یک رگولیشن جهانی هست، و حالا البته اونم خب الان ما در یک دنیای پر از سوء زن زندگی میکنیم که نفس همین مطلب رو هم بعضیا به طور نامناسبی تعبیر میکنن، ولی این یک اصل اساسیه که اقتصاد تبدیل شده به یک پدیده جهانی ولی سیاست و رگولیشن هنوز در سطوح ملی باقی مونده، و این آغاز نه تنها به هم ریختن اقتصاد جهان هست، بلکه آغاز تضاد و برخوردهای جهانی است. لذا راه حل این نیست که ما بخوایم در حوزه ملی مهار و اقتصاد رو به دست بگیریم، بلکه راه حل اینه که ببینیم چگونه از طریق همکاری جهانی میتونیم مهار اقتصاد بین المللی رو، اقتصاد جهانی رو به دست بگیریم و در اون حالت از افراط و تفریط های اون بکاهیم.
خیلی ممنونم. آخرین سوال من این هست که اگر فرایند جهانی شدن یک فرایند اجتناب ناپذیر هست، چطور میشه؟ البته شما اشاره کردین به بعضی از مکانیزم هایی که میشه پیاده کرد، ولی اگر این امر اجتناب ناپذیر هست، چه نهادهای دیگری میتونن در فراز این روند سهیم باشن تا اینکه در نشیبش؟ چه راه حل هایی شما میتونید پیشنهاد بکنید؟
ببینید، من یه راه حلی که به نظرم قطعی و مهم میاد این است که ما نیازمند درک بهتری از این جریان هستیم و لذا به نظر من جریان کالچر، فرهنگ و تعلیم تربیت، آموزش و پرورش یک نقش اساسی در این میون بازی میکنه. یعنی بایستی سیستم های آموزش و پرورش دنیا واقعا مفهوم جهانی شدن رو اونطور که باید و شاید به دور از اون تعلقات سیاسی و نژادی و مذهبی و امثال اینها مطرح بکنن و بایستی در حقیقت در قلب مطالعات اجتماعی و تاریخی این مطلب نهفته باشه که واقعا انسانها و جوامع انسانی تبدیل شدن به یک واحد مشترک غیر قابل انفکاک. این یک ایدئولوژی نیست که فلمثل بگیم که مال کشورهای اسلامیه یا فقط مال کشورهای غربیه، یعنی این ایدئولوژی بردار نیست. این مطلب یک واقعیت اجتماعیه که دنیا تبدیل شده به یک پدیده، به یک واحد انفکاک ناپذیر و روابط انسانی روز به روز بیشتر و بیشتر به هم نزدیک میشن و ما احتیاج به مکانیزم هایی داریم که بتونه این جریان رو به جلو ببره. لذا به نظر من این به عنوان یک اصل اساسی بایستی در سرلوحه مطالعات اجتماعی و تاریخی مورد نظر قرار بگیره و به دانش آموزان تعلیم داده بشه. حالا این دانش آموزان چه اهل کشورهای عربی باشن چه اهل کشورهای اسرائیلی، یعنی درست در اون نقاطی که در همه جا تنشن وجود داره این اصل باید پذیرفته بشه. وقتی که این اصل اساسی پذیرفته شد و در فرهنگ تا حدودی جا افتاد، بعد تنشن ها و مشکلات فرعی و سکندری که به وجود میاد اونا رو راحت تر میشه حل کرد. ولی اگر از اساس ما، از اساس پایه رو بر این بذاریم که ما مستقلیم، این مملکت، این جامعه، این فرهنگ، این نژاد مستقل میتونه در عالم کار خودش رو پیش ببره یا بایستی اول باشه، این یعنی چی؟ یعنی کار رو بر یک مبنای غلط گذاشتن. و اون وقت دیگه تعلیم تربیت هم تأثیرش رو از دست میده، چون فرض اول مثل ریاضیات، اگر ما قضیه اول رو غلط بذاریم تمام قضایای بعدی غلط از آب در میاد. قضیه اول این مسئله وحدت و یگانگی نوع انسانه. به نظر من این یه اصل اساسیه، یعنی شرط پایه‌ای برای شناخت جهانی شدن. بعد سایر مؤسسات، ادیان، انجیوها، نهضت‌های اجتماعی مثل نهضت خانم‌ها، نهضت جوانان، دانشجویان، اینها همه بایستی در این جریان آموزش، در این جریان فرهنگ سازی همه شریک و سهیم باشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهروز ثابت از وقتتون، از مطالب با ارزشی که با ما در میون گذاشتین. مطمئن هستم که باز هم شما رو در این برنامه خواهیم داشت. بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون. من هم از اینکه این فرصت رو داشتم خیلی خوشحالم.
زمینو خط خطی کردم بهش، جغرافیا میگم یه جا رو سبزتر کردم، یه جایی رو سیاه میگم. ببین رو نقش مرزا رو ببین هر کی قفس داره تو این حال بد دنیا، خدا منگار دست داره. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، به هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت. زمین رو خط خطی کردن یه جا رایا، یه جا کابوس، یه جا خلیج دلشوره، یه جا غروب اقیانوس. ببین رو نقشه هر روزت یه جایی غرق آتیشه، یه حسی میگه نزدیکه، بازم جنگ جهانی شه. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، به هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت.
شنوندگان عزیز، در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه ها داریم اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با ما رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس و ساوند کلاود ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و برنامه هامون رو دنبال بکنید. و در پیام رسان تلگرام آدرس تماس با ما هست @PersianBMSContact.
یه کاری کن که دنیامون شبیه بچگی هاشه، هواپیما و موشک هاش تمومش کاغذی باشه. یه کاری کن همین حالا جدا از پرچم و نقشه، چه خوب میشد اگه میشد که دنیا مهد کودک شه. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت. باید این خط خطی ها رو از این جغرافیا برداشت، هم نزدیکتر بودیم اگه دنیا یه پرچم داشت.
وقت خداحافظی است، چرا که برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست، با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پیروز باشید.